بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حکم قیابی بود که آیا قاضی میتواند علیه مدعا علیه حکم صادر بکنه در حالی که او حضور نداره در محکمه یا نه. اولا موضوع بحث مشخص بشه که در همه دعاوی این بحث مطرحه یا در دعاوی حقوق ناس. مرحوم سید اینجا چیزی نفرمودن، همینجور در ورود در بحث فرمودن که دعوای بر غایب یسمع و بعد وارد استدلال شدند، ولی اصحاب و علمای عظام فرمودن که این اختصاص داره به دعاوی که مربوط به حق الناس باشه، درباره حق الله بیابن نمیشه حکمی صادر بشه و حتی بر این اختصاص در مدعا دعوی اجماع شده. به این معنا که سلام علیکم گفتن، مثلا اگر کسی ادعا بکنه بر اینکه فلانی مرتکب زنا شده که خب باید حد شرعی بخوره، یا سایر جرائمی که حق الله هست، در قصاص بحث اینه که حق الناسه و حق ولی دمه، اما در مثل زنا و ما شابهه از این قبیل جرائم که حق الله هست، یعنی حدود الهی باید در جاری بشه، در اونها گفتن که غیابن نمیشه حکم کرد و ادعای اجماع هم شده. به خصوص مرحوم میرزا صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه در این رساله قضاییشون اصلا در اول ورود در بحث این قید رو ذکر میکنن. البته در کلمات بزرگوار دیگه هم هست این مسئله، ولی مرحوم سید علی الاطلاق همینجور وارد بحث شدن، لابد اکتفا فرمودن به همون مثلا متعارف یا قدر متیقن که دعاوی در حقوق ناسه. حالا در حقوق ناس یعنی دعوای مثلا طلب داره از طرف، یا دعوا در ارث هست، یا در سایر چیزها، و حتی در قصاص که حق الناس هست، علل غائب میشه حکم کرد یا نه. بحث اول این بود که این غائب مقصود چیه؟ غائب عن البلد یا غائب عن المحکمه، یعنی ممکنه در بلد حاضر باشه، یا با اصطلاح امروزی در حوزه قضایی هست ولی توی محکمه حاضر نشده. یک جور غائبه، یک غائبی هم هست که اصلا توی شهر نیست، یا همون اصطلاح فعلیش در حوزه قضایی این محکمه نیست، در شهر دیگری هست. حالا سواء کان اهل این شهر و سافر الی خارج بلد او لم یکن، بلکه از اول اصلا اهل بلد دیگری است و خارج از حوزه قضایی است، آیا جایز است حکم علیهش یا نه؟ فرمودن جایزه، اشکالی نداره و میشه حکم کرد علیهش، منتها با قید این که الغائب علی حجته، یعنی اگر بعد حاضر شد و استدلال کرد و ثابت کرد که این حکمی که علیه من شده است درست نیست و باید برگرده، بشه برگرده، امکان برگشت باشه. استدلال کردن برای این مدعا به دو خبر که در جلسه گذشته این دو خبر خونده شد، یکی مرسل جمیل بود و یکی خبر محمد بن مسلم. هر دوی اینها مضمونش این بود، فرمودن این دومی هم مثل اولی است با حذف اون قید، عرض کنم که لوکان لم یکن ازا لم یکن ملیان. حاصل خبر همین بود، که اگر دعوایی مطرح شد علیه غائب یحکم علیه و از اموال او بر می دارن، حتی می فروشن و بدهی او رو به طلبکاری که دعوا رو مطرح کرده است می پردازند. و غائب وقتی آمد اگر ثابت کرد که من بدهکار نبودم بر می گرده و باید اونچه که دادن به طرف بگیرن و برگردونن. منتها در خبر اول یه قیدی داشت و اون این بود که مال داده می شود به این محکوم له به کفلا، یا به عبارت دیگر اذا کان له کفیل، یعنی محکوم له که دادگاه خود کرده است که اموال این غائب رو بفروشند و بدن به این آقایی که محکوم لهه، باید کفیل داشته باشه که اگر بعد غائب آمد و دعوا کرد که من طلب بدهکار نبودم و ممکن است خودش به اصطلاح نداشته باشه بده و یا نتوانه بده، کفیل از عهده‌اش بر بیاد. گفتن در صورتی که کفیل داشته باشه. منتاش به کفلا داده میشد یا اذا کان له کفیل، قید شده بود که اذا لم یکن ملیان، به عبارت دیگر فرق گذاشتن بین اونجایی که فقیر باشه یا غنی باشه، یعنی اگر طرف فقیره باید یک کفیلی داشته باشه که وقتی حکم برگشت و میبایست اون چیزی که گرفته بودن برگردونن، خب اگر فقیر باشه و تمکن نداشته باشه میگه من گرفتم خرج کردم تموم شد، حالا هم آدم به اصطلاح کسی که نداره چی کارش میکنن، من ندارم بدم، بفرمایید که من ادعا کرده بودم و طلبم گرفتم و خرج کردم و در واقع هم طلبکار نبودم، حالا الان میخواد چی کار کنید؟ خب وقتی نداشته باشه الغایب علی حجته چه خاصیتی داره؟ چی؟ یعنی یک کسی به عهده بگیره که اگر نپرداخت او بپردازه. زحال بله، حالا زمان به فرمایید علی کفیله، یعنی به جای او قرار میگیره، یکی به عهده باید بگیره. حالا با زمان شرعی، بله بفرمایید زمان شرعی داشته باشه. مقصود از کفیل یعنی مثل در جاهای دیگه که فلانی کفیل فلانیه، یعنی چه؟ یعنی در حقیقت به جای او اون وظیفه رو به عهده میگیره. حالا زمان شرعی که مثلا بگیم حتما باید زمانی باشه، شاید حالا زمان هم نتونیم بگیم که دادگاه موظف است به قید زمان بده. حالا به هر حال روایت محمد بن مسلم این قید رو نداره، روایت اولی این قید رو داره. خب حالا این دو تا روایت رو ایشون نقل کردن و ما ذکر کردیم و رد شدیم و گفتیم که خیلی خوب، حالا همینه، کفیل میشد که اگر این آقا نداشت بده من میدم. بله، حالا این ضامنم هست شرعا یا نه؟ کفیل ظاهرا در اینجا به این صورت میشه که میتونه ابتداعا مراجعه به خود همین شخص بکنه. در زمان باید اول به مضمون و لح مراجعه کنه و اگر اون نداد به این مراجعه کنه، ولی در اینجا میتونه به خودش مراجعه کنه. حالا الان ما دنبال بحث فرق بین کفیل و غیر کفیل از این جهت نیستیم. به شخص کفیل ما هم عرض میکنم اول به مضمون الله
در زمان مستقیم به ضامن مراجعه میکنن، در کفیل به این شخص میگن اون رو احضار کن اگر اون نداشت خودش میکنن.
در ضامن ظاهرا اول به مضمون الله مراجعه میکنن اگر اون نبود. مثلا بنده اگر ضامن شما شدم در یک بدهی، طلبکار وقتی مراجعه میکنه به من مراجعه نمیکنه، به شما مراجعه میکنه، اگر شما ندادید به من مراجعه میکنه. بری نمیشه، معنی زمان براءت ذمه مضمون الله نیست. حالا در باب زمان باید برسیم ببینیم چه جور هست. اونجا من فکر میکنم به معنی براءت ذمه باشه. هر دوی اینها یکیش در حقیقت ضمانت دیگری داره که اگر اون نپرداخت نمیپردازه. حالا در هر صورت این یک روایت داره که اذا لم یکن ملیان، دیگه اینجا بحثی نشده، این دو تا روایت رو ایشون نقل کردن و رد شدن. ما قبل از اینکه به روایت بعدی برسیم اینجا یک بفرمایید حاشیه یا یک سوالی از مرحوم سید داریم یا از همه کسانی که به این دو تا روایت استدلال کردن و اختصاص به ایشون هم نداره، اکثر آقایون استدلال کردن به این دو روایت. سوال اینه که در بسیاری از جاهای مشابه حمل مطلق بر مقید میکنن، یعنی مثلا اگر ما یه جایی داشتیم که اکرم العلماء، یک جایی هم داشتیم که اکرم العلماء العدول که یکیش مطلق بود و یکیش مقید بود، معمولا آقایون حمل مطلق بر مقید میکنن، یعنی میگن منظور از این علما علمای عدوله و اون مطلق را هم تقیید میکنن و میگن تکلیف نسبت به علمای عدوله، حمل مطلق بر مقید. اکثر جاها این کار میکنن، این متعارف بین آقایون اصولیون یا اصولیین در باب روایات و جمع روایات. آیا اینجا هم میشه این کار رو کرد؟ آیا اینجا میشه گفت که اذا لم یکن ملیان که قید شده است، قاضی حکم کرده است بر علیه غائب که از اموال غائب بگیرن و بدن به این آقایی که ادعا کرده من طلبکارم، منتها کفیل قرار دادن رو ذکر کرده است به قید این که لم یکن ملیان؟ در روایت دوم این قید رو نداره. خب حالا ما بگیم که مقصود حمل مطلق بر مقید، یعنی در هر صورت باید به قید به اصطلاح لم یکن ملیان باشه، یعنی این قید به اون روایت مطلقه هم میخوره، یعنی کان ملیان او لم یکن ملیان به کفیل باید داده بشه، یا نه به کفیل باید داده بشه کان ملیان او لم یکن ملیان، مقتضای جمعی میشه دیگه. یعنی اگر ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، یعنی این قید تو روایت دوم هم میاد، در روایت محمد مسلم هم معناش این میشد که به کفیل باید داده بشه در صورتی که ملی هم باشد، چون اونجا داشت اذا لم یکن ملیان. حالا ما بگیم این که ندارد اذا لم یکن ملیان رو، مقید است به این قید. پس معناش این میشه اگر شما علیه من در دادگاه طلبی رو مطرح کردید و منم متمکن هستم و دادگاه حکم کرد که از اموال من متمکن بردارن و به شما بدن، اینجا هم باید به کفیل داده بشه و بدون کفالت نباید داده بشه، با اینکه من ملی هستم. یعنی اگر بعد شما که طلب کار بدهکار شدید و از اموالتون برداشتن آمدید و ادعا کردید، من چون ملی هستم یعنی دارم، خب معلومه که میپردازم، وقتی دارم دیگه مشکلی پیش نمیاد، پس این قید برای چی میتونه باشه؟ من میخوام عرض کنم که حالا بالاخره ببینید آیا میشه این کار رو کرد یا اینجا باید، اینجا اون مسئله ی حمل مقتبر مقید رو من میخوام قبول نکنم و بگم اینجا مقید نمیشد به ملاعت، به لم یکن ملیان، نه به ملاعت، به لم یکن ملیان، چون قید این است که اذا لم یکن ملیان، یعنی مقید نمیشد به فقر، چه فقیر باشد چه فقیر نباشد باید کفالتی در کار باشد. اگر حمل نکنیم، مقتضای این دو تا روایت اینه که یکیش میگه اگه فقیر است باید به کفیل بدید، ولی اگر فقیر نیست کفیل لازم نداره. وقتی غایب آمد و حجتش رو اقامه کرد و طلبکار شد، خب چون ملی ازش میگیرن. من میخوام عرض کنم این قاعده حمل مطلق بر مقید اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه آدم ملی هم ممکن است متعذر بشد و حاضر نشد که بپردازه. میگه دادگاه هو کرده است و منم گرفتم و میره دنبال کارشو خرج میکنه، ولی اون ملیه غایب الان اومده و ادعا طلب میکنه و میگه که این آقا که این پولو از من گرفته است و رفته خرج کرده، خب بیخود خرج کرده و من طلبکار هستم و در حقیقت نپردازد بدهی را که غایب قاضی حکم کرده است علیهش، ولی ملیه. اونجا هم باید با کفالت باشه. چرا؟ چون آدم های ملی هم ممکن است متعذر بشن، آدم های ملی هم ممکن است حاضر نشن بدن. خب شما میگید که خب حاضر نشن قاضی ازش میگیره میده، چون داره، یا حکم با حکم تقاص داده میشه. خب عنایت بفرمایید. من میخوام بگم در آدم فقیر وقتی حکم کرد قاضی و پول غائب رو گرفت و داد به این آقای طلبکار به حسب حکم قاضی و فقیره، اگه به خودش بده بعد که غائب میاد دستش به هیچ جا بند نیست، چون طرف نداره بده. اما اگر به کفیل بده یا با کفالت بده، بعد که غائب آمد دستش به یه جای بند هست، بالاخره از کفیل میگیره. اما در صورتی که ملیه، استدلال آقایون اینه دیگه، در صورتی که ملیه لازم نیست به کفیل بدن، حکم کند قاضی از اموال غائب میگیره میده به این آقا که ملیه و کفالتی هم لازم نیست. چرا؟ برای اینکه بعد که غائب آمد و ثابت کرد من بدهکار نبودم باید این پولو برگردونه، خب چون ملیه برمیگردونه. بنابراین فرق بین فقیر و غنی به این دلیله که غنی برمیگردونه، فقیر برنمیگردونه. از این جهت در فقیر کفالت میخواد، در ملی کفالت نمیخواد. بنده عرض میکنم در غنی که میگید کفالت نمیخواد، اگر غنی به اصطلاح با اینکه غنیه یا با اینکه ملیه نپرداخت، گفت قاضی حکم کرده مال من بوده گرفتم رفتم، حالا حق یا باطل چی کار دارم به اینکه نفس الامر چیه، فعلا من به حکم قاضی گرفتم بردم خرج کردم، ناچار باید با حکم قضایی برگردونه، یه حکم دیگری باید بیاد و بشه برگردونه، بدون حکم قضایی که نمیشه، یا باید اجازه تقاص داده بشه بهش. و به عبارت دیگر در صورت ملاعت که آقایون گفتن چون ملی است کفالت لازم نیست و خود به خود میپردازد این حق غائب را، در حقیقت احتمال اینکه نپردازد ندادند و گفتن احتمال مثلا نپرداختن و خودداری کردن نداره، چون ملیه و غائب دستش بند هست، از آدم ملی میگیره دیگه، از آدم متمکن میگیره. یعنی اونجا که فقیره وقتی بگه ندارم ولو طلبکارم هستید دستش به جای من نیست، پس از این جهت اینجا کفالت نیست، آدم کفالت ما میخوایم عرض کنیم اینجوری نیست. در اونجایی هم که ثروتمنده چون ممکنه خودداری بکنه به حکم قضایی گرفته، چون به حکم قضایی گرفته و غائب برمیگرده و وقتی برگشته با به اصطلاح ثابت میکنه که من بدهکار نبودم و پولی که شما حکم کردید گرفتید دادید به این بنده خدا از اموال من بی خود دادید باید برگردونید، طرف هم ملیه ولی میگه خب ملیه هستم دارم ولی چیزی رو به حکم قضایی گرفتم و نمیخوام بدم، جهنمش هم به عهده خودم، مثلا چه کارش میشه کرد؟ چه فرقی میکنه با آدمی که نداره؟ چه اون آدمی که نداره اگر گفت من نمیدم، اون شخص غائب دستش به جای بند نیست، اون آدمی هم که داره اگر خودداری کرد بازم دستش به جای بند نیست. پس دارا بودن و ندار بودن فرقی نمیکنه در این مسئله، و در صورتی هم که دارا باشه اگر بخواد بگیرید ازش بدون حکم قضایی مجدد نمیشه گرفت، یا بدون اجازه تقاص نمیشه گرفت. یعنی باید به این آقای غائب که الان آمده است و ثابت کرده که من بدهکار نبودم و اینی که گرفتید دادید باید من برگردونید، ناچار باید حکم قضایی جدید باشه یا ناچار باید اجازه تقاص از اموال طرف رو بدید تا بتونه برگردونه، ولی نمیتونه. بنابراین به نظر من حمل مطلق بر موقعیت اینجا جریان نداره و قید در نمیتونه مطلق را مقید بکنه، بلکه این قید ذکر به اصطلاح مصداق اجلا هست. به عبارت دیگر مثل در مثالی که عرض کردم اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، در اکرم العلماء العدول فرد اجلا رو ذکر کرده و الا مطلق علماء مورد نظرش بوده است که اکرام باید بشه. اینجا میجور میشه کفیل در به اصطلاح در کار باشه فرق نمیکنه ملی بودن و غیر ملی بودنش، منتهاش ذکر اونجایی که غیر ملیه و فقیره مصداق اجلاست برای لزوم کفالت. حالا این یک حالا به قول ما حاشیه است یا یک توضیحی است که به نظر ما اینجا باید توجهش بشه. حالا باید بالاخره دقت می‌فرمایید ببینید این ایراد وارده یا نه. ایراد نیست، یعنی در حقیقت این حمل اینجا نیست. یا سریع‌تر عرض کنم این دو تا روایت مثل همه و هیچ تفاوت نمی‌کنه. در یکیش قید این لمکن ملیان داره، در یکیش نداره. در اونی هم که نداره باید این قید را ذکر کرد. ملی باشه یا نباشه باید با کفالت باشه. این حاصل بحث میشه. خب یک روایت دیگری بهش استدلال شده، این روایت مال عرض کنم که سند شهود قرب الاسناد هست. سند قرب الاسناد خب مورد بحثه که به اصطلاح ضعیف هست، ولی به هر حال روایت مال قرب الاسناد. متن روایت به این شکل هست. عرض کنم که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبر از عذر میخوام ان ابی موسی الاشعری، ظاهرا همینه که مال قرب الاسناد هم هست یا بعدی مال قرب الاسناد. بله، حالا به هر حال این خبر از ابی موسی الاشعری نقل شده است که کان النبی، چون من اون کتاب چاپی مدرکش رو هم ذکر کرده، حالا این هم چون سبک تر آوردم، کان النبی داره ذکر کرده که بله مال کنز الماله، سندش عامیست. ببخشید، عرض کنم که حالا متن روایت این هست: اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجور بودن که اگر متخاصمانی که با هم دعوا داشتن می آمدن خدمت حضرت برای قضاوت، حضرت یه وقتی رو مقرر میکردن. مطابق اصطلاحات امروزی قاضی زمان معین میکنه که فلان روز بیا تو من رسیدگی بکنم. تواعد الخصمان در یک موعد معینی، الموعد، فوفا احدهما ولم یفع الاخر. یکشون میاد یکشون نمیاد، و تو دستگاه قضایی هم این کار خیلی میکنن که دعوت که میکنن از دو طرفی که طرف دعوا هستن، اون طرفی که احتمال میداد محکوم علیه باشه غیبت میکنه نمیاد، برای اینکه دعوا رو تاخیر بیاندازه. جلسه دوم، جلسه سوم، گاهی هم ممکنه واقعا بخواد جوری بکنه که دردسر درست کنه و اصلا به حکم نرسه. حضرت این کارو میکردن که اگر وعده میکردن و وقت معین میکردن، یکشون میامدن یکشون نمیامدن، قضا للذی وفا علی الذی لم یفع ای مع البینه. این ای مع البینه البته متن روایت دیگه نیست، این مع البینه مال مرحومه، عرض کنم که صاحب وسائل هست و کتب روایی. خب این یک استدلال که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم که اذا راجع الیه خصمان و وعدا یک موعدی را، یکشون می آمد یکشون نمی آمد، حضرت حکم می کردن به نفع اون که آمده بود، علیه اون کسی که نیامده بود، یا به عبارت دیگر حکم میکردن ولی اون طرف نیامده بود، حالا قاعدتا در جایی که علیهش میشده. به این روایت استدلال کردن، گفتن پس معلوم است که قضاوت بر غائب جایزه، چون فرضونه که یکشون آمده است یکشون نیامده است، و کسی که نیست و نیامده است قضاوت، به اصطلاح حضرت قضاوت میکردن. قضا للذی وفا علالذی لم یفه، اونی که آمده بود و وفا کرده بود به وعده، علیه اون کسی که وفا نکرده بود. به این استدلال کردن، گفتن این دلالت میکند بر جواز قضای علالقائب. خب این استدلال قابل خدشه است. این قائب عن البلد رو میگه، قائب عن المحکمه رو میگه، حاضر در بلد رو هم شامل میشه. اون کسی که بلا عذر نیامده است، با عذر نیامده است، همه این اقسام رو شامل میشه. شما در همه اقسامش میگید؟ یا این مورد بحثه؟ بحث ما درباره غائب عن البلد هست، که حالا بعدم خودشون تصریح میکنن که در بعض مواردش حتی در غائب عن البلد هم قائل نیستیم. بنابراین علل اطلاق یک کسی آمده است تو محکمه، علیه دیگری دعوا کرده و دیگری هم حاضر نشده. حالا حاضر نشده، ممکنه متعذره، اصلا مریض تو بیمارستان بوده نمیتونسته بیاد، تو بیمارستان بستری بوده، تو به اصطلاح سی سی او بوده، تو اتاق عمل بوده، خب چطور بیاد محکمه؟ یا نه در بلد حاضر بوده، اطلاع بهش نداده بودن، اگر اطلاع بهش میدادن میامده، بدون اطلاع بوده، با اطلاع بوده ولی معذور بوده است لعذر خاصی در اون زمان، در زمان بعد میتونسته بیاد. ممکن بوده است که اگر بهش اطلاع میدادن وکیل معین میکرد برای خودش، کسی رو میفرستاد به جای خودش بیان تو محکمه دفاع بکنن. همین صور رو میگیره. آیا این روایت دلالت میکنه برای اینکه در همه این صور علی القائب میشه حکم کرد؟ این خیلی مشکل هست دلالتش بر یعنی اخذ به این اطلاق که تمام این اقسام رو بگیره مشکل هست و بعد هم میرسیم که خیلی از این اقسامش رو قبول نداریم. پس از این روایت بخواد استفاده بکنید که قائب عن البلد را میگیره، این استدلال ناقصه و با این روایت نمیشه استدلال کرد که قائب عن البلد را هم میشه علیهش حکم کرد. پس این روایت سوم دال بر مدعای ما نیست، یعنی به هیچ وجه نمیتونه دلالت بکنه که قائب عن البلد رو عرض کنم که علیهش میشه حکم کرد، ولو کان القائب علی حجته، در این حال این دلالت نمیکنه. این نسبت به این روایت که حالا برخی خواستن به اطلاقش اخذ بکنن، ولی این اطلاق قابل تمسک نیست. چرا اطلاق قابل تمسک نیست؟ در اصول آقایون مفصل فرمودن، اون که ما اینجا میتونیم بگیم اینه که از مقدمات اطلاق بودن در مقام بیانه. همه فرمودن این رو، همینجوری که نمیشه به یک اطلاق تمسک کرد. که گفته است که حضرت وعده میکردن این دو نفر که بیان در محکمه حضرت رسیدگی بکنن، یکشون اومد یکشون نیومد، حضرت حکم میکردن. خب این در صدد بیان این است که قائب عن البلد رو میخواد بگرد، در صدد بیان این است که غیر متعذر هم میخواد بگرد، متعذر هم میگیرد. اصلا در مقام بیان این مسائل نیست، در مقام بیان غیبت عن المحکمه است و شاید در مواردی که طرف معذور بوده است و معلوم هم نیست حالا قدر متیقنش اون مواردی است که معذور بوده، ولی علل اطلاق نمیشه حکم کرد. که پس این استدلال کامل نیست. خب حالا ببینیم، ما نمیدونیم، ما الان نمیخواد بگیم اون کسی که به این روایت استدلال میکنه میگه قضاوت کردن حضرت درباره اون کسی که حاضر نشده است بیاد محکمه با اینکه قبلا وعده کرده، این دلالت میکنه برای اینکه اگر قائب عن البلد هم باشد مثلا به طریق اولا. ما میگیم این روایت اصلا در مقام بیان اون مورد بحث ما نیست. این روایت میگه دو نفر وعده کردن بیان تو محکمه، یکشون اومده یکشون نیومده، حضرت در اون وارد حکم کردن. ما نمیدونیم صورت مسئله چیه. آیا صورت مسئله اونجا بوده است که یکشون نیومده، متعذر بوده نیومده، عمدن نیومده، میخواسته مثلا دعوا رو تأخیر بیاندازه، مطلع نبوده نیومده، وعده کرده بوده است. صدر روایت اینجور بود دیگه که وعدا الموعد وفا احدهما ولم یفعل آخر، یعنی دوتایشون قرار گذاشتن که در این روز معین در این ساعت معین میان تو محکمه، یکشون وعده یکشون نیومد. خب این چه رفتی دارد به اونجایی که یک کسی خارج عن البلد هست و مورد بحث ما هم این هست که کسی علیهش ادعا کرده و بالاخره اونم خارج عن البلده. به هر حال مقدمات اطلاق اینجا انصافا شامل نمیشه و این روایت در مقام بیان این مسئله نیست، بنابراین استدلال به این روایت نمیشه کرد. همون دو تا روایت اولی روایت نسبتا قابل توجهی است. و هاکذا روایت بعدی که تقریبا در کلمات اکثر آقایون هم این روایت هم آمده است که همسر ابو سفیان آمد خدمت پیامبر اکرم و عرض کرد که یا رسول الله، همسر من یک آدم بخیلیه، خیلی آدم سختگیریه، خلاصه خرجی درستی به ما نمیده، با اینکه وضعش هم خوبه خرجی درستی نمیده، داره ولی به زن و بچه سخت میگیره و روزی ما رو مثلا زندگی ما رو و هزینه بچه ها رو اصلا نمیده. عرض کنم که هند همسر ابو سفیان، زوجه ابو سفیان، آمده از خدمت پیامبر اکرم شکایت کرده از دست شوهرش که شوهر من آدم بخیلی، آدم خسیسیه، شحیح یعنی سختگیر رو به اصطلاح بخیل، و خلاصه هزینه زندگی ما رو نمیپردازه. حضرت فرمودن که خود ما یکفیک و ما یکفی ولدک، یعنی برو و اونچه که موجب کفایتت هست و موجب کفایت فرزندت هست بگیر، از اموالش برو بردار، برو هزینه کن، یعنی در حقیقت برو خرجتو بگیر. خب حالا این که حضرت به یک زنی فرمودن شوهرت آدم بخیلی خرجتو نمیده، برو خرجتو از اموالش بردار، این به این میشه استدلال کرد که قاضی میتواند علیه قائب حکم بکند و القائب علی حجته و قائب قائب عن البلد. این استدلال میشه کرد به این روایت. سوال کردن که این مسئله اصلا چیه؟ این حکم است یا فتوا؟ حالا اصلا همین مسئله صرف نظر از بحث ما، پیامبر اکرم به یک زنی که اومد شکایت کرد از دست شوهرش، حضرت فرمودن خود ما یکفیک و یکفی ولدک. این یه فتواست یا یک حکم در مورده؟ فتوا اگر باشه معناش اینه که حکم الله این است که اگر مردی هزینه زندگی زنش را و بچه‌هاش را نداد، به عبارت دیگر نفقه واجب رو، اگر مردی نفقه واجب رو به همسرش به بچه‌هاش نداد، زن میتواند از اموال اون همسر نفقه واجب خودش و بچه‌هاش رو برداره، اگر فتوا باشه. یعنی بیان حکم الله. در حقیقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکم الله رو بیان کردن و فرمودن که حکم خدا اینه، بر مرد واجبه که معونه زن رو بر حسب به اصطلاح رعایت شأنش و ما یکفی، حضرت هم فرمودن خود ما یکفیک، ما یکفیک یعنی اون چه که تو رو کفایت بکنه، نه اینکه حالا مثلا زیادی بخوای بگیری، چون اون ما یکفی که در حقیقت معونه واجبه، حضرت فرمودن میتونی بری بگیری. خب بر مرد واجب است هزینه زن را بپردازه. این آقا آدم خسیسیه و واجبش عمل نکرده. حضرت فرمودن حکم الله اینه که میتونی بری بگیری. اگر این باشه، اگر این تعبیر که حضرت فرمودن خود ما یکفیک بیان حکم الله است، میشه یک فتوا. وقتی یک فتوا شد میشه حکم شرع. حکم شرع اگر شد میشه به این حکم شرع استناد کرد در باب قضاوت. یعنی قاضی هم میتونه، فرض کنید در زمان ما امروز اگر یه خانمی بیاد از دست شوهرش پیش قاضی شکایت کنه که آقا شوهر من داره، منتاش خست به خرج میده، به خرجی ما رو درست نمیده، میگه همین اون پنیرم تازه از پشت شیشه باید نونتونو مثلا، مسئله معروفه دیگه، از پشت شیشه باید مثلا بخوری، حتی از خودمون پنیرم نباید استفاده بکنیم. آدم خسیسیه. قاضی میتونه بگه که برو از اموالش در حد متعارف از اموالش برای ما اون زندگیت بردار، هم خودت هم بچه هات، بالاخره او واجب است که بدد، نداد است، برو بردار. برو بردار یعنی تقاص طلبه. احتمال دادن که به معنی تقاص طلب است، مثل قاعده کلی که همه جا هر طلبکاری از هر بدهکاری وقتی طرف بدهیش رو نمیپردازه و ملیه و داره و میتونه بپردازه، اگر بهش بگه و نده، خود به خود میتونه بره تقاسن برداره. آیا میشه گفت اینجا یک مصداق از یک قاعده کلی است؟ چون قاعده کلی این است که هر کس بدهکاره و نمیپردازه و داره، طلبکار میتواند به مقدار طلبش از اموال طرف تقاسن برداره. این یه قاعده کلی است. بر اساس این قاعده کلی این شوهر هم بدهکار است به همسرش و داره و نمیپردازه، حضرت به همسرش فرمودن برو بردار از اموالش. طبق قاعده، بیان یک قاعده کلی شرعی هست و مصداقی است از قاعده تقاص طلبکار از بدهکار. اگر این باشه، یا به تعبیر مرحوم سید میفرمان فتوا باشد لبیان حکم الله مثلا، خب کسی میتونه بهش استدلال بکنه که پس میشه استناد کرد به این حکم قضاءً. اما اگر اصلا، حالا ببینیم میشه یا نمیشه واقعا اگر فتوا هم باشد، اما اگر اصلا فتوا نیست، این یک حکم حکومتی است، مثل جریان اون آقای سموره که درختی داشت در خانه انصاری و هرچه بهش گفتن اجازه بگیر و وارد شو و وارد نمیشد، که داستانش در روایات مفصل آمده و قاعده لازره و لازره رو استناد به اون میکنن که در جای خودش به تفصیل بحث شده. آخرش حضرت فرمودن که مثلا اقلعها بر میلیها، و اقلعها بر میلیها یعنی چون گفت اجازه نمیگیرم، هرچه حضرت مثلا گفتن حالا من عوضش نمونم یه درخت در بهش بد میدم، چنین چنان قبول نکرد. آدم واقعا آدم خیلی بدی بوده یا آدم خیلی نادانی بوده که حاضر نشده با بهش نمتا معامله بکنه. حضرت هم به اون انصاری فرمودن که برو درختشو بکن بنداز پلوش، بگو این درخته، شما که حاضر نیستی اجازه بگیری این درخته. اونجا هم اکثر آقایون اطلاع دارن که مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله که ذیلش هم لازر و لازرار هست اینه که حکم حکومتیه، یعنی حضرت به عنوان یک حاکم حکم کردن، نه بیان یک حکم الله کلی هست، به عنوان یک حاکم حکم کردن که برو درختو بکن بیاند بیانداز پلوش. اینجا هم میجوره، اینجا هم حضرت به عنوان یک حاکم حکم کردن، همسر ابو سفیان خرج زنشو نمیداد، حضرت هم فرمودن برو از اموالش بردار، خود ما یکفیک و یکفی ولدک. اگر حکم حکومتی باشه میشه قضیتون فی واقعه، و ما خصوصیاتشو نمیدونیم. وقتی قضیتون فی واقعه است دیگه استدلال نمیشه بهش کرد، یک قضیه در یک مورد خاصی گفته شده است ما ملاکشو نمیدونیم. اما اگر حکم اگر فتوا باشه و بیان حکم الله باشه، حضرت به استناد یک قاعده، حالا یا حکم الله کلی یا حکم الله به استناد همون تقاص طلبکار از به اصطلاح بدهکار، ایشون میفرمایند که چون این احتمالات در مسئله هست استناد به این روایت هم خالی از اشکال نیست، نمیشه به این روایت هم استدلال کرد. ظاهرا حقم همینه، واقعا این بحث اصلا ربطی به بحث ما نداره. غایب عن البلد ممکنه ابو سفیان تو همون شهر بوده است، اصلا همسرش که آمده است میگه که خرج ما رو نمیده، این معناش نیست که یعنی خارج از شهر، تو شهر حاضر نیست، اصلا ظاهرش اینه که تو شهر حاضره، هر روز هم میاد تو خونه، همش هم با هم دارن زندگی میکنن، منتهی درست خرجشون رو نمیده. خب زنش اومده شکایت از شوهرش میکنه، بعدم داره میگه آدم بخیلیه، یعنی آدم سختگیریه، این معناش نیست که غائب، اصلا ربطی به غائب نداره، نمیشه استدلال کرد برای حکم علی الغائب. پس بنابراین این روایت رو انصافا نمیشه از باب حکم علی الغائب گرفت و استدلال کرد که این روایت هم دلالت میکنه بر حکم علی الغائب. این شو این اشکال هم واقعا اینجا هم وارد هست. خب حالا عرض کردم که این روایت اگر زوج یعنی متوقف بر شکایت، یعنی چه الزامش بکنیم؟ واجب است بر زوج نفقه زوجه را بپردازد. اگر داره و نمیپردازه قبل از اینکه مراجعه بکنه به قاضی و قاضی حکم بکنه، حق نداره به اندازه کفایت برداره خودش؟ چرا حق نداره؟ واجبه، باید میتونه برداره، چرا بر نداره؟ چون داره، ملیه، یه وقتی که فقیره و نداره و به اصطلاح در مضیقه میخواد قرارش بده یا از اموال دیگری بخواد تصرف کنه، خیلی خوب، ولی پولش اونجا گذاشته است و فقط دوست داره پولاشو تو بانک جمع بکنه و زن و بچه‌ش هم در فشار میگذاره، نان لازمش رو بشونه به اندازه کفایت، ما یکفیک، حضرت فرمودن ما یکفیک و یکفیک زوجه. قاعده کلی میگوید هر طلبکاری از هر بدهکاری وقتی دارد و نمیداد میتواند تقاصا برداد، اینم یک فرضشه، فرقی نمیکنه. حالا در هر صورت بحث ما اینه که قاضی علی الغائب میتواند حکم بکند، نه در احکام، نه در به اصطلاح حقوق الله تعالی، بلکه در حقوق ناس، و غائب عن البلد هم مورد بحث است، به این روایت خواستن استدلال بکنن. ایشون فرمان این روایت کافی نیست برای این استدلال و نمیشه بهش استدلال کرد. این هم درسته که به نظر ما واقعا این روایت هم مثل روایت قبلی، بنابراین دلیل حسابی همون دوتا روایت اولی است، روایت مرسل جمیل و صحیح محمد بن مسلم، که هر دوش هم گفتیم که در حقیقت به مال رو به کفیل باید داد. یه جمله دیگه هم هست و بس تمام میشه این بحث دیگه، و اون اینه که آیا این دوتا روایتی که مدرک حکم علی الغائب بود و غائب عن البلد اعم است از این که میتواند بیاید یا نه، اعم است از این که مطلع هست یا مطلع نیست، اعم است از این که میسورش هست بیاد یا نه. محکمه در قم تشکیل شده، کسی اومده شکایت کرده، طرف هم در تهرانه، اطلاع هم بهش بدن در ظرف یک ساعت میتونه بیاد، اینجا رو میگیره، اطلاع بهش ندادن، اینجا هم غائب عن البلد است، بلا فاصله قاضی میتونه حکم علی الغائب بکند و بعد بگد الغائب علی حجته، یا میسورش هست که بیاد، یعنی میتواند بیاد ولی اطلاع ندارد، اطلاع بهش بدن میتواند بیاد، یا مثلا معذور هست، اگر اطلاع بشه نمیتونه بیاد، ولی میتونه کفیل برای خود، میتونه وکیل برای خودش معین کنه، یا کفیل معین کنه، یا بالاخره یکی رو معرفی کنه بیاد تو دادگاه از طرفش مثلا دفاع بکنه. آیا اینا رو هم میگیره؟ انصافا حق با ایشون هست که ایشون میفرماین اینا، حالا ایشون ادعای انصراف نمیکنن، میگن شامل اینجا ها نمیشه، ما میخوام ادعای انصراف بکنیم. فرق است بین ادعای انصراف و عدم شمول. من میگم منصرف است این روایت از اون جایی که روایت محمد بن مسلم که میگوید الغائب علی حجته یا یحکم علی الغائب یؤخذ من ماله و یعدا دینه یا یعدا دینه، این شامل اون جایی که اگر اطلاع بش بدن میتونه بیاد نمیشه، انصافا منصرفه. شامل اون جایی که اطلاع بش بدن میتونه راحت بیاد و اطلاع بش ندادن، انصافا نمیشه. پس بنابراین ولو غائب عن البلد، ولی دیگه اطلاق ندارد که اون غائبی که خبر ندارد را هم بگیرد، اون غائبی را که خبر ندارد و راحت هم میتونه بیاد بگیرد، اون غائبی که اطلاع بهش ندادن بازم بگیرد. نه خیر، غائبی که اطلاع بهش داده باشند و میسورش نیست بیاید، و میسورش هم هست که وکیل معرفی کند ولی معرفی نمی کند، و در حقیقت عالمن آمدن دعوا رو نمیخواد مطرح بشه و رسیدگی بشه، اون غائب قاضی میتونه حکم بکنه و بگه الغائب علی حجته. اما در این مواردی که این امکانات هست دیگه نمیشه گفت مطلقا الغائب علی حجته. اینم مطلب آخرش اینه که حرف درستی هم هست. صلی الله علی محمد و آله.